زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خدای منان را سپاسگزار هستیم که بازم توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و در مورد صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز تصمیم داریم در مورد مسئله سلامتی و صحت یک قشر بسیار مهم، برجسته و ارزشمند جامعه، یعنی زنها و خانمهای محترمه صحبت بکنیم. برای همی ما امروز قصد داریم که در رابطه با یک بخش مهم از بیماری های خاص، جدی و خطرناکی که ممکن است خدای نخواست زنها مصاب و مبتلا شوند، با کارشناس برنامه صحبت بکنیم و راه های غربالگری، اسکرینینگ یا به زبان ساده تر غلبیل کردن و مریض یافتن و مریضیابی و بیماریابی را مورد بحث و بررسی قرار بدیم، مخصوصا در ارتباط با مریضی های خطرناک کانسر و سرطان های شایع زنان که خب بدون شک اگر خدای نخواسته با وجود بیاید مشکلات بسیار جدی را برای یک زن و برای خانواده و فامیل با وجود میاره. در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ بیماری های سرطان و کانسر زنان هستیم تا در رابطه با مشکلات مختلف، غربالگری و اسکرینینگ یا همو بیماریابی در بین بیماران، مخصوصا در حوزه سرطان‌های شایع و کانسرهایی که شایعاً در خانم‌ها گاهن مشاهده میشه صحبت داشته باشیم. امید است با توجه به اینکه ما راه‌های پیشگیری، راه‌های وقایه و راه‌های جلوگیری را مورد بحث قرار می‌دهیم، همه شنوندگان عزیز، مخصوصا خواهرای محترمه، خانم‌ها و زن‌ها شنونده برنامه ما باشند، در این بحث ما را همراهی بکنند تا استفاده لازمه برده باشند و راجع به اقداماتی که جهت اسکرینینگ و غربالگری باید اونا در زندگی خود رعایت بکنند، پیگیری بکنند و متوجه سلامت و صحت خود باشند، انشاءالله توجه و حساسیت لازمه به دست بیارند. قبل شروع بحث خواهشمند هستیم که آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب امین مقدم.
به نام خدا با عرض سلام و احترام به شما و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم دکتر صیب، بسیار تشکر. ما هم از اینکه لطف کردین و وقت دادین تا در خدمتتون باشیم سپاسگزاریم، بسیار ممنون. در ابتدای برنامه امروز اگر محبت بکنین در مورد اینمی آمار و ارقامی که در منابع علمی در جهان مطرح میشه که تقریبا 1% بسیار قابل توجهی از زنها ممکن است که مصاب و مبتلای به سرطان های دستگاه تناسلی شوند معلومات بدین، حتی اشاره اشاره شده بوده که از هر 20 زن و خانم یک نفر ممکن است که مصاب و مبتلای به کانسرهای دستگاه تناسلی شوند. البته ما خب در ایران و در افغانستان کدام آمار و ارقام و سروی مشخص نداریم، اما حالا با توجه به اینمی چیزهایی که در منابع مختلف علمی در جهان مطرح میشه، بگوین که کدام یکی از سرطانهای دستگاه تناسلی در زنها شایع‌تر و زیادتر است؟
بله، ما در دستگاه تناسلی خانم ها اگر بخوایم سرطان های شایع رو اسم ببریم، سرطان لایه داخلی رحم یا آندومتر در حال جزء یکی از شایع ترین سرطان هاست، سرطان دهانه رحم یا سرویکس، سرطان تخمدان جزء سرطانی هستند که شایع هستند، سرطان قسمت بیرون دستگاه تناسلی بانوان یا سرطان وولف و واژن نادر هستند و سرطان جفت یا بیماری‌های تروفوبلاستی جفت جزء سرطان‌های نادر ولی در این تقسیم بندی می‌گنجند. سرطان پستان جزء شایع‌ترین سرطان‌ها می‌تونه در خانم‌ها باشه.
بله، بسیار تشکر. خب دکتر صاحب اگه موافق باشین از سرطان دهانه رحم یا سرویکس شروع کنیم، چون روش‌های غربالگری و بیماریابی و اسکرینینگ هم داره. اگر در این رابطه معلومات بتین راجع به علل و فاکتورهای زمینه ساز، راجع به عوامل خطر و اقدامات کنترلی و معالجویش اگر معلومات بتین ممنون میشیم.
بله، یه قسمتی از رحم دهانه رحم هست که به واژن راه داره، بنابراین عامل بیماریزا میتونه از این راه وارد بشه و در طی مدت زمان طولانی که این مدت زمان ممکنه از حداقل 3 سال تا 10 الی 15 سال هم طول بکشه، عامل ایجاد سرطان دهانه رحم باشه. عامل اصلی ایجاد سرطان دهانه رحم یک ویروسی هست به نام ویروس پاپیلومای انسانی یا HPV Human Papilloma Virus. نه اینکه تمام سرطان ها به خاطر این ویروس باشن در دهانه رحم، بعضی از انواع سرطان های دهانه رحم وابسته به این ویروس نیستن، ولی اکثر موارد وابسته به این ویروس هست. یعنی در واقع سرطان دهانه رحم یک جزء بیماری های عفونی با عامل ایجاد یک ویروس طبقه بندی میشه. ولی از این نگران نباشیم که حالا این ویروس وارد بدن یک خانمی شد حتما تبدیل میشه به سرطان دهانه رحم.
بله،
خوشبختانه با تقویت سیستم ایمنی خانم ها که به طور معمول هم وجود داره، این سیستم ایمنی خوب دارند، مثل همه ویروس هایی که وارد بدن میشه مثل ویروس آنفولانزا، میتونه این ویروس رو از بدن خودش پاک بکنه، بدن یک خانم. ولی اگر به دلیلی، حالا این دلایل میتونه نقص سیستم ایمنی خانم باشه، بعضی دچار بیماری هایی هستند مثل بیماری های روماتیسمی، مجبورن قرص های کورتیکو استروئید بخورن، خب دفاع بدن پایین میاد، یا به دلیل بیماری دیگری شیمی درمانی میشه یه خانم، خب دفاع بدنش میاد پایین، یا پیوند کلیه شده، پیوند کبد شده، مجبور از بعضی از داروهایی برای ضعف سیستم ایمنی استفاده بکنه که اون پیوند رو بدنش بپذیره. در حال شرایطی در بدنش وجود داره که نمیتونه این ویروس رو پاک بکنه. و یا اینکه این ویروس اگه وارد بدنش شده، انواع پرخطرش وارد شده و برای مدت زمان طولانی هم در بدنش مونده. میگن اگر از میان انواع پرخطرش که تیپ های 16 و 18 پرخطرترین انواع هستند و برای بیشتر از 2 سال در بدنشون بمونه و سیستم ایمنی بدن نتونه اون ویروس رو پاک بکنه، ممکنه تغییرات قبل از سرطان دهانه رحم در بدن ایجاد بشه که اگه در اون مرحله هم شناسایی نشه، که خوشبختانه قابل شناسایی هست، تبدیل بشه به سرطان دهانه.
بله،
کلن زمینه ژنتیک در تمام کانسرها یک زمینه هست، در کانسر تخمدان هست، در آندومتر هست، و در مورد سرطان دهانه رحم هم نمیتونیم بگیم که واقعا عامل ژنتیک نقش نداره. یعنی یکی که این ویروس پرخطر وارد بدنش میشه دچار این سرطان میشه، ولی دیگری نمیشه. ولی از فاکتورهای خطر دیگر هم میتونیم اسم ببریم. خب بالاخره برای اینکه این ویروس وارد بدن بشه، پرهیز از رفتارهای پرخطر، خیشتنداری میتونه خیلی مؤثر باشه. کسانی که عفونت‌های دستگاه تناسلی به دیگر میکروب‌ها رو دارند و مان نمی‌کنند، دچار عفونت‌های لگنی میشن، میتونه یک فاکتور خطر بشه برای اینکه این ویروس بتونه تغییرات قبل از سرطان رو در بدن ایجاد بکنه.
بله.
کسانی که از وسایل پیشگیری مناسب استفاده نمی کنند دچار بعضی از این بیماری‌های مقاربتی میشن. کسانی که سیگار مصرف میکنند سیستم ایمنی بدنشون ضعیف میشه، نمیتونن اون عامل خطر رو از بدنشون پاک بکنن. مصرف کم ویتامین ها و اسید فولیک جزء فاکتورهای خطر اسم برده میشه.
بله، بسیار تشکر از توضیحات و نکات ارزشمند شما دکتر صاحب. با عوامل خطر اشارات خوبی شد. حالا یکی از ضرورت‌ها و تاکیدات بسیار زیادی که در طب و پزشکی برای خانوما مطرح میشه، مسئله ضرورت انجام دادن تست و آزمایش پاپ‌اسمیر است که لطف کنین در مورد اهمیت اینمی تست و یکی از کی باید خانوم‌ها تست پاپ‌اسمیر انجام بتن برای ما بگوین.
پاپ‌اسمیر از سال 1950 برای غربالگری استفاده میشه. منظور از غربالگری، خب یک سری غربالگری ها اولیه هستند، یعنی قبل از اینکه اون کارهای انجام بشه که اون عامل خطر وارد بدن نشه. بعد از اینکه وارد بدن شد زودتر پیداش بکنیم و نذاریم به مراحل بالاتر برسه، میشه غربالگری ثانویه. منظور از گرفتن پاپ‌اسمیر همین هست، یعنی ما رد پای عامل ایجاد تغییرات پیش بدخیم و بدخیم دهانه رحم رو در یک نمونه برداری که از دهانه رحم میکنیم متوجه بشیم. سلول های غیر طبیعی دیده میشن و پزشک آزمایشگاه زیر میکروسکوپ اونها رو میبینه و برای ما گزارش میکنه و ما میتونیم تشخیص زودرس بدیم و بر اساس اون مدیریت بکنیم. پاپ‌اسمیر از 21 سالگی گرفته میشه تا 65 سالگی و بعضی هم میگن تا 70 سالگی ادامه پیدا بکنه. معمولا هر 3 سال یک بار باید گرفته بشه در جمعیت معمول. ولی اگر یکی دچار بعضی بیماری هایی هست که سیستم ایمنیشو ضعیف میکنه، مثلا آلوده به ویروس HIV هست یا هیومن ایمون دیفیشنسی ویروس هست، خب اون غربالگریش ممکنه فرق بکنه. حالا در جمعیت کلی به این صورت هست. اخیراً از سن 30 سالگی به بعد غیر از پاپ‌اسمیر از همون ترشحات دهانه رحم در یک محلولی نمونه برداری انجام میشه که میتونیم ویروس هیومن پاپیلوما رو تو همون ترشحات تشخیص بدیم با روش‌های آزمایشگاهی، یعنی هم پاپ‌اسمیر انجام بدیم و هم آزمایشی علیه این ویروس بگیریم. البته انواع پرخطرش برای ما مهم هستند و به عنوان تست دوگانه گفته میشه. در اون صورت اگر از 30 سالگی تا 65 سالگی این روش رو انتخاب میکنیم و هر دو تست طبیعی گزارش بشن، زودتر از 5 سال در جمعیت معمول نیاز به غربالگری مجدد ندارن. البته اینها رو ما میگیم، ولی شرایط فرد، معاینه‌ای که توسط پزشک میکنه، علائم بیمار در تصمیم گیری برای اینکه این فاصله رو کمتر بکنیم میتونه نقش داشته باشه.
بسیار تشکر خانم دکتر. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چه قسمت را آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794 717 1144 در افغانستان، 3800 226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو دری.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، بنده دکتر فینال عبیزاد، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. در ادامه برنامه در مورد علل دیگر سرگیجه صحبت میکنم. از علل دیگر سرگیجه محیطی بیماری مینیه رو میتونم نام ببرم که در اون بیمار دچار حملات مکرر سرگیجه، افت شنوایی، وزوز گوش و احساس پری گوش میشه. حملات مینیر میتونه تا چند ساعت به طور مداوم ادامه داشته باشه. احتمالاً علائم بیماری مینیر به دنبال افزایش مایع در گوش داخلی اتفاق میفته. بیماری دیگه که در دسته سرگیجه محیطی قرار میگیره، بیماری وستیبولار نورایتیس یا التهاب عصب تعادلی گوشه که میتونه به صورت یک حمله سرگیجه با همراه افت شنوایی، وزوز گوش و تهوع استفراغ باشه. علائم تا چندین روز به طور مداوم ادامه پیدا میکنه و باعث مشکل در راه رفتن و فعالیت روزانه بیمار میشه. خوشبختانه اغلب بیماری خودمحدود شونده است و در فاز حمله میتونیم با درمانهای دارویی و فیزیکال تراپی علائم رو تا حدی کاهش بدیم. دسته دیگر بیماری سرگیجه واقعی، سرگیجه مرکزیه که به علت یک آسیب به مراکز تعادلی در سیستم عصبی مرکزی که اغلب ساقه مغز و مخجص ایجاد میشه. در کل در سرگیجه مرکزی شدت سرگیجه و تهوع استفراغ از سرگیجه محیطی کمتر. از شرایطی که میتونه باعث سرگیجه مرکزی بشه، سکته مغزی که میتونه ایسکمی و یا خونریزی دنده باشه، تومورها، بیماری مالتیپل اسکلروزیس یا MS و میگرن رو میتونیم نام ببریم. به طور مثال تو سرگیجه حاد به دنبال سکته مغزی در ناحیه ساق مغز، تقریبا همیشه علائم سرگیجه با علائم دیگه مثل دوبینی، اختلال تکلم، اختلال بل، دست و بی‌حسی اندام‌ها هم داره. سن بالا، سابقه فشار خون و یا دیابت، مصرف سیگار احتمال تشخیص سکته مغزی رو تو سرگیجه حاد بالا میبره. در مواردی که سرگیجه همراه با ضربه به گردن و یا درد گردنه، احتمال وجود مسائل و مشکلات عروق گردنی بالا میره. از علل دیگر سرگیجه مرکزی بیماری مالتیپل اسکلروزیس یا MS. این بیماری که یک بیماری خودیمنی در سنین جوانیه، باعث اختلال در مایلین و یا غلاف عصب میشه. سرگیجه در این بیماری هم اصولاً با علائم عصبی دیگه مثل عدم تعادل و ضعف اندام‌ها و یا اختلال بل همراه. در آخر سرگیجه در بیماری میگرن که از علل شایع سرگیجه. افراد مبتلا به بیماری میگرن که اغلب از نوع وستیبولار هستند، در کنار حملات سرگیجه علائم سردرد، تهوع، استفراغ و ترس از نور و صدا رو ذکر میکنن. و شاید سوالی که برای شنوندگان عزیز پیش بیاد اینه که در چه شرایطی وقتی که دچار سرگیجه میشن بلافاصله به پزشک مراجعه کنن؟ اگر همزمان با سرگیجه علائم سردرد شدید، تب، درد قفسه سینه، افت هوشیاری، ضعف اندام‌ها، قرینگی صورت، احساس دوبینی، گزگز اندام‌ها یا صورت، اختلال بل، اختلال تکلم پیدا کردن، در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنن. و یا اگر سرگیجه به مدت چند دقیقه ادامه داشت و بیمار سن بالای 60 سال رو داره و سابقه فشار خون، دیابت، سکته مغزی و مصرف سیگار رو داره، بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن سپاس و امتنان از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر فریناز وهبی‌زاد. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا امین مقدم، جراح و متخصص امراض زنان و زایمان یا نسای ولادی و فلوشیپ سرطان‌های زنها، شایع‌ترین سرطان‌ها یا کانسرها در خانم‌ها را معرفی کردند و به طور مفصل به عوامل خطر و فاکتورهای زمینه ساز سرطان‌های دهانه رحم یا سرویکس که یکی از شایع‌ترین سرطان‌های دستگاه سیستم تناسلی زنان هست صحبت شد. فومیرس مورد توجهتان قرار گرفته باشه، ادامه بحث شنوندگان عزیز با ما همراه باشین. خب خانم دکتر امین مقدم، خانم تست پاپسمیر و در واقع اونمو تست دوگانه را انجام بده و سالم باشه، این میتونه پاپسمیر تستایش طولانی تر انجام بده، یعنی با فاصله به جای هر 3 سال هر 5 سال انجام بده. حالا اگه کسی مریضی و مشکل نقص ایمنی و دفاع بدن داشته باشه به خاطر کدام مشکلی، اینا پاپسمیر چطور باید انجام بدن؟
خب یکی از چیزهای خیلی مهم همین آلودگی به ویروس HIV هست. اهمیتش به این صورت هستش که اگر کسی آلودگی به این ویروس داشته باشه و دچار سرطان دهانه رحم بشه، دچار بیماری ایدز هم هست، در اول هر 6 ماه این فاصله انجام میشه و حتی بهتر هست که یک کولپوسکوپی که دیدن دهانه رحم با استفاده از میکروسکوپ با بزرگ نمایی و استفاده از محلول‌های خاص برای اینکه اون منطقه غیر طبیعی درشون مشخص بشه زودتر انجام بشه، یعنی میتونیم از وسیله تشخیصی دقیق‌تری استفاده بکنیم.
خانم دکتر، شایع‌ترین سنی که خانم‌ها ممکن است مصاب و مبتلای به سرطان و کانسر دهانه رحم یا سرویکس شوند کدام است؟
دو تا روال پیک سنی گزارش میشه، یکی 35 تا 39 سالگی هست و یکی هم 60 تا 64 سالگی. برای کسانی که روابط جنسی خارج از عرف نامعمول و بدون خویشتنداری دارند، در سنین پایین آلوده به این ویروس میشن، خب سرطانشون در سنین پایین تر خودشو نشون میده ولی میتونه در سنین بالاتر هم خودشو نشون.
بسیار خوب، تشکر از توضیحات شما. حالا راجع به سرطان یا کانسر لایه داخلی رحم یا سرطان اندومتر اگر معلومات بتین که چه علائمی داره، فاکتورهای زمینه ساز و عوامل خطرش کدام هستن، ممنون میشیم.
سرطان اندومتر خوشبختانه جز سرطانهایی هست که چون علامت میده و بیمار دچار خونریزی میشه زود مراجعه میکنه و با یک نمونه برداری از لایه داخلی رحم که حتی به صورت سرپایی در کلینیک هم قابل انجامه تشخیص داده میشه. چون هر چقدر سن بالاتر میره و شیوع سرطان هم افزایش پیدا میکنه، خانم هایی که یک سال قطع قاعدگی داشتند و یائسه میشن، با کوچکترین علامت خونریزی دارن، ترشح دارن، باید مراجعه بکنن، نه اینکه بترسن که دچار سرطان شدن. اتفاقا شایع ترین علت خونریزی های بعد از یائسگی نازک شدن لایه داخلی رحم هست یا آتروفی اندومتر. ولی خب سرطان باید درشون رد بشه، اون نمونه برداری انجام میشه که خیال بیمار و پزشک از اینکه دچار بیماری بزرگی هست رد بشه. ولی چون شیوع چاقی در حال افزایش هست، شیوع این سرطان در زنان جوان هم در حال افزایش و دیده میشه. کسانی که سابقه کانسر روده بزرگ دارند یا کولون در خانوادهشون، میتونن مستعد باشن از نوعی که بهش میگیم نوع ارثی نان پولیپوزیس کولون کانسر. خانم هایی که سنین باروریشون خیلی فاصله دار میشه، اونایی که زود عادت ماهانه شدن و دیر عادت ماهانه‌شون قطع میشه، یعنی مثلا به طور معمول که باید 12-13 سالگی اولین قاعدگی شروع بشه و 50-51 سالگی قاعدگیشون تموم بشه، این فاصله خیلی طولانی میشه، توشون میتونه دیده بشه. خانم هایی که دچار سرطان پستان شدن و تاموکسیفن مصرف میکنن، باید در حواسشون باشه که یک مقدار تاموکسیفن عامل خطر برای ایجاد سرطان اندومتر هست.
دکتر صاحب تشکر از توضیحات شما. با شما میجه خداحافظی میکنیم، دیگه وقت نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پروستات یک غده‌ای هستش در بدن که فقط در آقایون دیده میشه. بعد از مثانه در مسیر خروج ادرار به مجرا، این غده دور تا دور مجرا را گرفته و یکی از وظایف مهمش در آقایون تولید دواده، یکی از غدد جنسی است که در تولید موادی که مایع منی اضافه میشه نقش داره. بنابراین این بیماری، بیماری‌های خاص آقایون هستش. چندین نوع بیماری شایع داره. یکی از بیماری‌هاش بیماری پروستاتیت حاد یا التهاب حاد پروستات. این توی هر سنی ممکنه دیده بشه، ولی خب بیشتر در افراد جوان‌تر دیده میشه. علائم شدیدی هستش. بیمار به صورت سوزش ادرار، تکرر ادرار و کلاً مشکلات ادرار کردن به صورت حاد خودشون نشون میده. تب میکنه، ممکنه تبای سنگینی بکنه، درد ناحیه کمر، بعدی حال دردهای عضلانی و حتی مفاصل ممکنه پیدا بکنه. تشخیص اون هم با استفاده از آزمایش ادرار هست و علائم بیماری معاینه پزشک و احیاناً سونوگرافی. درمان باید به سرعت آنتیبیوتیک مناسب برای بیمار شروع بشه. آنتیبیوتیک روی پروستات معمولاً تأثیرش ملایمه، به خاطر اینکه در واقع پروستات اجازه نفوذ به آنتیبیوتیک رو به راحتی نمیده. گاهی لازم مریض ها بستری بشن و آنتیبیوتیک تزریقی برای مدتی بگیرن. بیماری بعدی بیماری بزرگی خشکی پروستات. سن که میره بالا، از سن 20 سال 25 سال به بعد، علائم بیماری بزرگ شدن پروستات شروع میشه. میاد خودش رو به داخل مجرا در واقع برجسته میکنه و بیماری بسیار شایع است در آقایون. یه آدم 50 تا 70 ساله نصفشون ممکنه این بیماری داشته باشن، بالای 80 سال 90% این بیماری رو دارن. علائم سخت ادرار کردن، شب بلند شدن، قطع و وصل شدن ادرار در این افراد دیده میشه و تکرر ادرار. درمانهای دارویی براش داریم. اگر درمان دارویی پاسخ نداد، از عملهای جراحی که عملهای جراحی بسته یا باز انجام میشه و یا لیزر. بیماری بعدی سرطان پروستات هست. این هم بیماری سن بالاست. دو روش در واقع تشخیصی وجود داره، یکی در واقع معاینه انگشتی هستش از پروستات و یکی هم تست پی اس. ممکنه این بیماری هیچ علامتی در افراد ایجاد نکنه، بنابراین ما با تست قربالگردی خودمون میتونیم که در واقع تشخیص این بیماری رو ایجاد بکنیم. بعد از تشخیص قطعی هم اگر معاینه انگشتی غیر طبیعی بود یا تست پی اس ای اندازش بالا بود، تشخیص قطعیش با نمونه برداری سوزنی از پروستات هست و درمان‌های متنوعی داره بر اساس نوع و درجه تومور و میزان پی اس ای بیمار، که در واقع از جراحی گرفته تا رادیوتراپی و گاهی هم لازم نیست که هیچ کاری رو برای بیمار انجام بدیم.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
مشهد مقدس.
مقدس. صدای همدلی و همزبانی.
قدر را سر کنید.
چه
چو اندلیب فصاحت فروشد ای حافظ، تو قدر او و سخن گفتن دری بشکن.
رادیو دری
parstoday.ir/dari.
جان و جهانی کریما مرا، چه جان و جهان از کجا تا کجا، که جان خود چه باشد بر عاشقان، جهان خود چه باشد بر اولیا، جهان خود چه باشد، جهان خود چه باشد بر اولیا، جهان خود چه باشد. کریما مرا، چه جان و جهان از کجا تا کجا، که جان خود چه باشد بر عاشقان، جهان خود چه باشد بر اولیا، جهان خود چه باشد، جهان خود چه باشد بر اولیا، جهان خود چه باشد. زهی کیمیا و زهی کبریا، یکی بیت دیگر بر این قافیه، بگویم بلی وام دارم تو را، در انبار فضل تو دستانه هاست که آن نشکند زیر هفت آسیا، تو در چشم نقاش و پنهان ز چشم، زهی چشم بند و زهی سیمیا. فقر است دریای در وفا، غنی از بخیلی غنی مانده است، فقیر از سخاوت فقیر از سخا، که نگذارد این وام را جز فقیر، که فقر است دریای در وفا، غنی از بخیلی غنی مانده است، فقیر از سخاوت فقیر از سخا. تو را عالمی غیر 18,000، زهی کیمیا و زهی کبریا، یکی بیت دیگر بر این قافیه، بگویم بلی وام دارم تو را، در انبار فضل تو بستانه هاست که آن نشکند زیر هفت آسیا، تو در چشم نقاش و پنهان ز چشم، زهی چشم بند و زهی سیمیا، زهی چشم بند و زهی سیمیا، زهی چشم بند و زهی سیمیا، زهی چشم بند و زهی سیمیا. کریما مرا.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیارم بسیار خدمت از سفر الی هست.
ناز بنده روندم، خوشحالم بیای شهر ما.
چی دانگوشتم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز و علاقمندان مجموعه برنامه ایران گشت. اگر به خاطر داشته باشید در برنامه قبل شما را با روستای کندوان آشنا کردیم، تنها روستای صخره ایران که زندگی در آن جریان دارد و یکی از روستاهای بسیار جالب و زیبای استان آذربایجان شرقی در شمال غربی ایران به شمار می رود. مناسب دیدیم که در برنامه امروز شما را با یکی دیگر از روستاهای معروف این استان به نام اشتوبین آشنا کنیم. روستایی که به لحاظ بافت تاریخی منحصر به فرد و نیز پوشش جنگلیش در زمره روستاهای شگفت‌انگیز ایران قرار گرفته است. دعوت میکنم در سفر به روستای اشتوبین با ما همراه باشید. با گذر از سواحل زیبای رود اراس در آذربایجان شرقی به روستای تاریخی اشتوبین در جلفا می رسیم که همچون نگینی در جنگل‌های اراس باران می درخشد و چشم هر رهگذری را مجذوب خود می کند. این روستا در فاصله 95 کیلومتری شرق جلفا، 150 کیلومتری شمال تبریز و در ارتفاع 3620 متر از سطح دریا قرار دارد. روستای اشتوبین نمونه ای از روستاهای کوهستانی میان دره‌ای محسوب می شود. محدوده روستا از نظر تقسیمات آب و هوایی جز مناطق دارای اقلیم سرد و زمستانهای طولانی است و برای چندین ماه از سال پوشیده از برف است. بافت روستای اشتوبین به دلیل عوامل کالبدی نظیر ناهمواری ها، بستر سنگی، شیب تند اراضی و شرایط اقلیمی خاص کاملا فشرده است و تنها در محدوده شمالی روستا امکان توسعه محدود وجود دارد. سابقه این روستا بر اساس آثار بجامانده از بناهای آن به 700 سال قبل برمی‌گردد. وجود چند کتیبه به خط سلس مربوط به زمان شاه طهماسب صفوی در اطراف روستای اشتوبین و کتیبه های مرمرین مربوط به قرن نهم و دهم هجری قمری از پیشینه تاریخی این روستا حکایت می کند. البته به نظر می رسد معماری موجود در برخی بناها مربوط به دوره اشکانیان است. مردم این روستا به زبانهای آذری و تاتی سخن می گویند. اشتوبین به دلیل واقع شدن در دره اراس و تأثیرپذیری از آب و هوای منطقه مغان و غرب دریای خزر دارای آب و هوای معتدل و مطبوع شمالی است. همین امر باعث شده که محصولات باقی فراوانی از این منطقه به دست آید و روانه بازار مصرفی ایران شود. در روستای تاریخی اشتوبین، باغات وسیع گیلاس، زردالو، توت، آلبالو، انار، انجیر، انگور، گردو، سیب، گلابی، هلو و ازگیل وجود دارد. میوه های این روستا به ویژه گیلاس و زردالوی مرغوب آن به سایر نقاط آذربایجان صادر می شود. اقتصاد روستای اشتوبین بر اساس باغداری و دامداری است و بیشتر روستاییان دارای باغات پربار هستند و از طریق فروش محصولات باقی و میوه‌جات امرار معاش می کنند. تولید ابریشم هم در اشتوبین از سابقه طولانی برخوردار است و عده زیادی از مردم به تولید و پرورش کرم ابریشم اشتغال دارند. کارگاه های تولید ابریشم زیادی نیز در این منطقه موجود است. قالی‌بافی هم از فعالیت های رایج مردم اشتوبین است. بافت قالی از جمله صنایع دستی زنان این منطقه است که در کنار ابریشم بافی از منابع درآمد خانوارها به شمار می رود. روستای تاریخی اشتوبین در شیب تند کوه واقع شدند. به همین دلیل در طراحی اونا هوشمندی زیادی به کار رفته است. بدین گونه که حیات هر خانه پشت باب خانه دیگری است. خانه‌های پلکانی بدون حصار، ایوان‌های گشوده، درهای چوبی با رنگ سفید در اطراف آنها، همچنین دیوارهای گدی، کتیبه‌های بالای ورودی خانه‌ها و معماری سنگی پای دیوارها زیبایی خاصی بر روستا بخشیده است. استقرار روستا در میان انبوه باغات و درختان منظره بسیار بدی ایره به وجود آورده که هر بیننده ایره به خود جلب می کند.
اینجا ایران است.
ایران است، سرزمین ماندگار.
ایران، 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 ایران.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تمام افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم.
ایران، قلب من تو دستم باسه تو.
جان من خلیج فارس تو.
ایران، قلب من تو دستم باسه تو.
ایران، جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران گشت هستید. در برنامه امروز بر روستای اشتوبین در استان آذربایجان شرقی آمدیم و با آن آشنا می‌شویم. همراه ما باشید. عزیزان شنونده، روستای اشتوبین از جمله روستاهایی است که شامل طرح بهسازی بافت‌های با ارزش روستایی شده است. این طرح در ادامه عملیات عمران روستایی وزارت مسکن و شهرسازی ایران برای روستاهای خاص و مستعد در نظر گرفته شده است. روستاهایی که دارای آثار ارزشمند تاریخی، فرهنگی، معماری و گردشگری باشند، مشمول این طرح می‌شوند. بدین منظور، مطالعاتی در روستای اشتوبین با هدف احیای روحیه زندگی، ارتقای کیفیت محیط زندگی در روستا و تحقق توسعه پایدار روستایی انجام شد و به دنبال آن نیز طرح بهسازی روستا به اجرا درآمد. فعالیت‌های اجرایی صورت گرفته در روستای اشتوبین شامل سنگ فرش سطح معابر، اجرای سنگ فرش و کفسازی معابر پیاده، بندکشی دیوارها، ساماندهی میدان اصلی روستا و بازسازی بافت‌های با ارزش بوده است. اجرای این پروژه ها چهره این روستا را تنوع بخشیده و زیبایی آن را دوچندان کرده است. قدمت تاریخی روستای اشتوبین و برخورداری آن از جاذبه های طبیعی مانند باغات، تنوع پوشش گیاهی، چشمنداز ها و چشمه های آب شرایط مناسبی را برای گردشگران فراهم می آورد. علاوه بر آن، جاذبه های گردشگری منطقه هم بر اهمیت این روستا افزوده است. از مهمترین جاذبه های طبیعی منطقه اشتوبین میتوان به رودخانه عرس اشاره کرد. این رودخانه با 1042 کیلومتر طول از کوهستان های مین گلداغ کشور ترکیه سرچشمه گرفته و از غرب شهرستان جلفا به سمت شرق و تا پارس‌آباد مغان جریان دارد. وجود این رودخانه و چشمندازهای حاشیه‌ای آن تأثیر فراوانی در جذب گردشگران دارد. کلیسای سن استپانوس یا خرابا کلیسا در فاصله 16 کیلومتری غرب جلفا و با فاصله 3 کیلومتر از کرانه جنوبی عرس در روستای متروکه درشام قرار گرفته است. این کلیسا که به قرن 9 میلادی تعلق دارد از جاذبه های گردشگری این بخش از سرزمین ایران به شمار می رود. کلیسای سن استپانوس دارای باروی بلند با 7 برج نگهبانی، شبستان، دیر، استبل، برج ناقوس و انبار علوف است. نام کلیسا از نام استپانوس گرفته شده که از شخصیت‌های مشهور مسیحی در قرن اول میلادی است. آبشار آسیاب خرابه یا خرابات دیرمان نیز یکی از زیباترین مناظر دیدنی منطقه اشتوبین است که در نوار مرزی ایران و جمهوری آذربایجان در حاشیه رودخانه عرس قرار دارد. حمام کردشت نیز در کنار رود عرس در جوار روستای کردشت واقع شده است. حمام کردشت از لحاظ طراحی داخلی و نقاشی‌های دیواری شایان توجه است. آب مصرفی حمام را از رود عرس می‌گیرند و به وسیله سیستم گرمخانه آن را گرم کرده و به حوضچه‌های درونی انتقال می‌دهند. ویژگی برجسته این حمام آن است که در حالت معمولی از سطح زمین قابل تشخیص نیست، زیرا در گودی ساخته شده است. در کنار حمام قلعه‌ای نیز وجود دارد. این دو بنا در زمان عباس میرزا نایب السلطنه فتح‌علی‌شاه قاجار مقارن با جنگ‌های ایران و روس با زیبایی خاصی در کنار رود عرس ساخته شدند. در گذشته به علت کوهستانی و صعب العبور بودن منطقه، راه‌های ارتباطی روستای اشتوبین به صورت مالرو بود و موتر نمی‌تونست در آن تردد کند. ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سالهای اخیر راه روستایی مناسبی برای این روستا احداث شده و ارتباط این روستا با سایر نقاط به راحتی امکان پذیر است. با دیدار از اشتوبین، ضمن سفر به طبیعت بکر و اعجاب انگیز منطقه، می توان سیری در فرهنگ و تمدن کهن ایران زمین داشت. روستای اشتوبین در سال 1379 در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. خب دوستان عزیز شنونده، فرصت برنامه امروز ایران گشت هم به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. ما از مشهد مقدس در خدمت شما خوبان همراه هستیم و در ادامه همراهی گرمتان از ما دریغ نفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه‌های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه این هفته روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم به این امید که شما دوستان بتانید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب، هفته گذشته مصادف بود با ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. در برنامه هفته گذشته روایت همدلی ما در ارتباط با حیات با شما عزیزان شنونده صحبت کردیم. تاریخچه خیلی مختصری از حیات افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران و عزاداری ایام محرم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در ارتباط با نقش حیات در جامعه صحبت کردیم و همینطور در ارتباط با نقشی که حیات مذهبی میتونن در ایجاد همدلی بین دو ملت ایران و افغانستان داشته باشن صحبت کردیم. صحبت‌های کارشناسان برنامه جناب آقای روح الله راجی و همینطور حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما مراسم های عزاداری محرم یک بخش بسیار بسیار جدی است، شعوری است که در این مراسم ها جاری است، شعور حسینی که در نهایت منجر به شور حسینی میشه که خب این شور رو به صورت بسیار واضح و آشکار میبینیم. اما شعور حسینی، این که بصیرت افزایی در این مراسم ها صورت میگیره و اینکه کسایی که کار میکنن، کسایی که تلاش میکنن، کسایی که فعالیت میکنن، وقت خودشان را میگذارن، عرق میریزن و فعالیت های مختلفی را در این ایام انجام میتن، اینها از شعوری سرشار هستن که این شعور اینها را به این همه تلاش و فعالیت رسانده. اما به هر حال اینکه باید تلاش شوه و باید مسئولین حیات مذهبی تلاش بیشتری بکنن که این شعور را، این شعور حسینی را، این بصیرت را هرچه بیشتر ببینیم مسئله مهم است. خب دعوت میکنم در بخش اول برنامه این هفته روایت همدلی صحبت هایی را بشنوید از حجت الاسلام سید عبدالله حسینی، مسئول مجمع هماهنگی حیات مذهبی در خراسان رضوی، در ارتباط با همین بحث شعور حسینی و توصیه هایی که به حیات مذهبی میشه در ارتباط با همین موضوع.
در واقع در هر بره و هر زمانی خوب است که یک انسان مؤمن زمان شناس باشد. و امروزی رو که ما در واقع به سر میبریم، شاید به زرس قاطعه بتوان گفت که در یک جنگ تمام عیار فرهنگی ما هستیم، دنیای اسلام و در واقع مسلمین، و ما نباید از این مسئله غافل باشیم. و میتوان گفت به جرأت که بهترین سنگر در این عرصه در واقع مسجد تکیه و هیئت میباشد، و ما باید از این سنگر به نحو احسن استفاده کنیم در ماه محرم و در ماه صفر که خوب شور و شوق اشتیاق در واقع ما میبینیم که حاکم میشه بر هیئت ها. بسیار نیک است که ما در کنار این شور و شوق بحث شهور حسینی رو هم دنبال کنیم و انشالله ذکاوتمندانه انشالله به شعائر و مناسک و به بحث معرفتی بپردازیم که از این بره انشالله به سلامت بیرون بیاییم که دست خوش دشمن نباشیم. خدای نکرده ما شاید بتوان گفت که در قبل از انقلاب تمام تلاش دشمن بر این بود که در واقع سنگر ابو عبدالله حسین رو خاموش کنه و این هیئات پا نگیرد و این مناطق و مجالس پا نگیرد. همطور که ما در افغانستان خودمون هم یادم میاد بزرگان میفرمایند که ما در دوران کمونیست که بود یک نفر پیره‌دار میشد میرفت در واقع، و ما در خانه تشکیل محفل و مجلس ابو عبدالله حسین رو شکل میدادیم. و اما صحبت در این است آن روز ما کار خود رو خوب انجام دادن، امروز رسالت ما متفاوت شده، امروز باز دشمن دست از تلاش بر نمی دارد و شاید امروز دشمن سعی و تمرکزش بر این باشد که خدای نکرده این بحث مناطق و شاعر حسینی رو جهت منفی دهد. ما امروز باید هیئت داران ما، مسئولین ما، بزرگان ما به هوش و به گوش باشند که انشالله در راه مستقیم و در راه حسینی با بصیرت و با ذکاوت انشالله از شاعر و مناطق حسینی به نیکی دفاع کنند و انشالله که یک عزاداری سالم رو داشته باشند.
خب طبیعی است که در ایام محرم عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام برگزار می شود. در نقاط مختلف مهاجرین افغانستانی در جای جای ایران نقش بسیار پررنگی داشتند، چه با هیئات مخصوص با خودشان و عزاداری های سنتی افغانستانی که برگزار کردند، چه حضور در اجتماعاتی که از طرف جامعه میزبان یعنی مردم ایران برگزار می شد و اینا به صورت پرشور حضور داشتن. خصوصا خب در روز تاسا و عاشورا اوج اینها رو داشتیم و حضور مردم را در خیابان‌ها، هیئات مربوط به مهاجرین افغانستانی را در خیابان‌ها، در اماکن مقدس، خصوصا در حرم مطهر امام رضا علیه السلام داشتیم که اینا به شکل بسیار پرشور عزاداری می‌کردند. اما اگر بخوایم که با چند تا مورد در هفته گذشته اشاره بکنیم و کارهایی که مهاجرین انجام دادن، یکیش مواکبی است که در مشهد در خیابان امام رضا علیه السلام، خیابانی که به حرم مطهر رضوی منتهی میشه، مواکبی از افغانستانی های مقیم مشهد برپا شده بود و خب اینجا هر شب مجموعاً بیش از 10,000 پرس غذای گرم و حدود 50,000 گلاس انواع نوشیدنی سرد و گرم بین زائرین و مجاورین امام رضا علیه السلام توزیع می شد. از طرف هیئاتی که در ماه محرم در خیابان امام رضای مشهد برپا شده بود، خدمت شما عرض کنم که سردار بلوکیان مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی سازمان ملی مهاجرت وزارت امور داخلی جمهوری اسلامی ایران هم در یکی از شبها در این مواکب حضور پیدا کردند، با خادمینی که اونجا حضور داشتن گفتگو کردند، قولهایی دادن مبنی بر رفع مشکلاتی که فعالین مهاجرین افغانستانی در حوزه محرم با این مسئله روبرو هستند که امیدواریم این قولها هم در نهایت عملی شود. نمونه دیگه ای که وجود داره مراسم شیرخوارگان حسینی مهاجرین افغانستانی مقیم شیراز بوده که در حسینه سید الشهدا علیه السلام در خیابان شهید آقایی برگزار شده در ایام ماه محرم. یک مراسم بزرگی هم در صحن قدس رضوی برگزار شد که جوانان افغانستانی حدود 5,000 نفر حضور داشتند، عزاداری کردند در صحن قدس حرم مطهر رضوی. در این مراسم جناب آقای شرافتی راد مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی صحبت‌های را مطرح کرد. همینطور حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی ریاست بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران هم در ایمارسم سخنرانی کردن. منقبت خانی بود، سینزنی سنتی افغانستانی بود، نوحسرایی و بقیه مراسم هایی که در عزاداری ها معمولا انجام میشه خب در اینجا برگزار شد. نمونه دیگه مثلا در پاکدشت ما داشتیم که اجتماع بزرگ عزاداران افغانستانی مقیم پاکدشت را داشتیم که مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران هم حضور پیدا کرده بود، معاون فرماندار هم بود.